شما صدای ما رو همچنان از رادیو گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید و اما دعوت میکنم با رسیدن به ساعت 1 بامداد شنونده برنامه انعکاس باشید به مدت 114 دقیقه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است امشب موضوع اخبار جدید یا همون فیک نیوز ها رو مورد بررسی قرار بدیم و راهکارهای مقابله با اون رو با حضور مهمانان محترم به بحث بنشینیم. در 115 دقیقه آینده با این برنامه هستیم. بنده هادی البرزی و سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه و مهمانان محترم برنامه از زاویه‌های مختلف قرار موضوع اخبار جدید رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکارم خانم محدثه کاظمی یک گزارش آماده کرده. اول گزارش رو میشنویم و بعد برمیگردیم دوباره بحث رو پی خواهیم گرفت.
فیک نیوز یک سلاح شیمیایی در جنگ رسانه‌ای و کاربران جلی سیاهی لشکران. استفاده از هر محصول تقلبی میتواند تاثیرات جبران ناپذیری را داشته باشد، اما خبر جلی خبری است که افکار مردم و سلامت جامعه را تهدید میکند. در سال 2017 واژه فیک نیوز به عنوان عبارت سال انتخاب شد. استفاده از این واژه در سال 365% رشد داشت. خبر جعلی محتوایی است که با هدف تأثیر بر باورها و رفتار ما درست مثل اخبار واقعی ساخته و پرداخته می شود. اما راه‌های شناخت اخبار جعلی چیست؟
ابتدا به تیتر خبر توجه کنید. تیترهای عجیب و باور نکردنی بهترین نشانه اخبار جعلی هستند. حتما به غیر از تیترها متن اخبار را نیز بخوانید. گاهی تیترها به شکل اغراق‌آمیزی نوشته می شوند و در متن خبر رویداد به شکل دیگری شهر داده می شوند. شیوه نگارش متن خبر را بررسی کنید. اکثر خبرهای جعلی غلطهای املایی و نگارشی دارند و به سبکی متفاوت از رسانه هایی که سبک خبری دارند می نویسند. منبع خبر: به نام خبرگزاری و رسانه‌ای که خبر از آن نقل شده دقت کنید. خبرهایی که در فضای مجازی منتشر می‌شوند، خبرهای بدون منبع و ناشناس می‌توانند فیک نیوز باشند. توجه داشته باشید که عکس‌ها می‌توانند دستکاری شده و یا متعلق به رویداد دیگری باشند. در مورد اخبار مشکوک حتما جستجو کنید و یا از کسانی که آگاهی بیشتر در آن مورد دارند کمک بگیرید.
شایعه یا اخبار غیر موثق همواره و در تمام ادوار تاریخ بشری وجود داشته و عموماً در راستای تخریب سلامت و تعادل روانی یک جامعه کاربرد داشته و امروزه بر پیچیدگی‌ها و انواع آن افزوده شده است. برای مبارزه با خبرهای جعلی، شرکت‌های بزرگی همچون گوگل و فیسبوک طی سال‌های اخیر نرم‌افزارهایی را برای تشخیص این اخبار راه‌اندازی کردند. اما از آنجایی که تشخیص این مهم از توان ربات و نرم‌افزار خارج است، نتیجه مطلوبی حاصل نشده و از این رو ضرورت گسترش سواد رسانه‌ای و کسب اطلاعات دقیق بیش از هر زمان دیگری ملموس و مشهود می‌شود.
سواد رسانه‌ای ناظر به مهارت رژیم مصرف، مهارت تفکر انتقادی، مهارت تجزیه و تحلیل محتوا، پیام و خود رسانه، همینطور اخلاق حرفه‌ای کاربری و در نهایت قدرت تولید محتوا هست.
سه عامل اصلی فقدان اطلاعات، سانسور و سوءظن، زمینه ساز بروز شایعه و اخبار کذب محسوب می شود. زمانی که در جامعه ای اطلاعات کافی و جامع درباره موضوعی خاص وجود نداشته باشد و رسانه های رسمی نیز از واگو کردن حقایق امتناع کنند، در میان مردم اخباری رد و بدل می شود که پایه و اساس رسمی و حقیقی نداشته و همین روند سایه ی سوءظن را بر افکار عموم مردم می گستراند که سبب قوت در پذیرش شایعه می شود.
انسان ها موجوداتی نیستن که عقلانی فکر کنن. خیلی از ما عملا موقعی که اخبار واقعی رو بشنویم کششش رو نداریم، به دلیل اینکه مطابق خیلی از تمایلات ما نیست. پس بنابراین فیک نیوز هم تا پذیرا نداشته باشه، تا مشتری نداشته باشه، تولید نمیشه. راه چارش هم چی هستش؟ صداقت هستش. اگر فرد احساس بکنه که دروغی که داره میگه برای هزینه زا هستش، کم کم اون رو ترک میکنه. اگر ما صرف اقتصادی بدیم اون قضیه رو، اون موقع شما تصور کنیم بگیم که آقا هر دروغ 100 هزار تومان جریمه داره. برای منی که 100 هزار تومان ندارم، وقتی که میخوام این جریمه رو بپردازم خیلی سخت دروغ نمیگم، ولی کسی که داره عملا هزینه‌ش رو میپردازه دروغ میگه.
برای جلوگیری از اشاعه خبرهای دروغین لازم است که مهمترین اخبار با سرعتی دوچندان از سوی رسانه‌های رسمی انتشار یابد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. تشکر میکنم از خانم محدثه کاظمی که این گزارش رو آماده کرده بودن. عوامل دیگر برنامه جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و خانم یوسف پور، فرشته یوسف پور هماهنگ برنامه هستن که از این دو عزیز هم تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه ما اخبار جعلی، قرار راهکارهای مقابله با اون رو بررسی کنیم. مهمانان برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد حسین سایی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم خدمت شما و همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب و نخبه این برنامه، چه به صورت زنده صدای ما رو میشنوند چه بعدها صدای ما رو میشنوند، سلام عرض میکنم و امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم و به درد اونها بخورم.
بسیار ممنونم. سرکار خانم دکتر مریم سلیمی، خیلی خوش آمدید برنامه.
با سلام و احترام خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم این برنامه ارزشمند و وزین، با امید به اینکه این مباحث بتونه مفید فایده باشه، آغاز سخن رو به این کلام گوهربار امام علی علیه السلام مزین میکنم که هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت جویی نیست.
بسیار ممنونم. جناب آقای محمد حسین آزادی، بسیار خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، اساتید محترم و شنوندگان عزیز دارم.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر حسین کرمانی، بسیار خوش اومدید به برنامه خود.
ممنون هستم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزی که در خدمتتون هستیم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوب و مفید به فایده ای داشته باشیم در مورد اخبار جعلی و انشالله بتونه تاثیر مثبتی برای شنوندگان عزیزمون داشته باشه.
انشالله همینطور است. موضوع اخبار جعلی بالاخره شنوندگان این روزها خیلی راجبش میشنون و پدیده‌ای که فقط به کشور ما تعلق نداره و در همه جای دنیا کشورهای مختلف باش درگیر هستند و دنبال چاره میگردن که با این پدیده جدید چی کار بکنن. همونطور که میدونید خبر گزارش عینی و دقیق از یک رویداده، اما ما با موضوعی روبرو شدیم که دقیقا عکس خبره و گزارش عینی و دقیق از یک رویداد نیست. میخوام با آقای دکتر محمد حسین سایی رئیس دانشکده ارتباطات صدا و سیما شروع کنیم. آقای دکتر، این تاریخچه و ریشه اصل خبر جعلی از کجاست؟ کلا این پدیده چگونه شروع شده و این همه راجبش داره بحث میشه؟ بفرمایید.
خب از همین گزارش مانندی یا تیکه‌ای که اول برنامه آیتمی که اول برنامه داشتید شروع بکنم، که به نظر من نشون میداد چقدر مثلا حتی آدم‌هایی در سطح نخبگان حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ما و استادان دانشگاه ما نسبت به این مقوله ساده انگارانه فکر میکنن.
بله.
مثلا فکر میکنن که فیک نیوزیه، حالا دروغیه، حالا ما راست ترویج بکنیم مثلا حل میشه مسئله، یا سرعت و کیفیت خبر رسانی رو در رسانه‌های رسمی ارتقا بدیم مسئله فیک نیوز حل خواهد شد، و اصلا توجه نمی کنن که ریشه در حقیقت به وجود اومدن فیک نیوز یا مفاهیمی مثل هایپر ریالیتی، پست تروث یا چیزهای شبیه این اشاره به یک تغییر ماهوی در دورانی داره که ما درش به سر میبریم. الان عموم اندیشمندانی که یک مقداری زیرکانه تر میاندیشند،
بله،
فهمی دارن از این مطلب که ما در دوره جدیدی از زندگی بشر به سر میبریم که تمام مناسباتی که در که به خصوص در روابط بین انسان ها وجود داشته، حالا چه از طریق رسانه های یعنی ارتباطات چهره به چهره و چه با واسطه و انواع رسانه ها، تغییر کرده نسبت به فضای 200 سال پیش. مثلا ما بارها دیدیم حتی مثلا تو نخبگانی که تخصص حوزه رسانه دارن یه چیزی مفهومی مثل خبر جعلی رو با یه مفهومی مثل شایعه تقریبا یکی میگیرن، که حالا اگر فرصت شد در ادامه در طول برنامه راجع به این صحبت خواهیم کرد که خبر جعلی با شایعه تفاوت‌هایی داره و اصلا مربوط به دو دوره زمانی هستن که بشر درش زندگی میکنه. به هر حال ما با ورود به قرن 21 تقریبا مفاهیم و واژه‌هایی رو با که اشاره داره به جنسی از انواع فیک نیوز داشتیم، ولی خود لفظ فیک نیوز تقریبا از سال 2013-2014 تقریبا عمومیت پیدا کرد و اون نقطه‌ای که در حقیقت دچار انفجار شد و به صورت یک فهم عمومی شاید خارج از آکادمی ها به گوش رسید و کاملا دیگه به یک امر تو حوزه افکار عمومی تبدیل شد، انتخابات سال 2016 آمریکا بود. به هر حال این فضا نگرانی هایی رو ایجاد کرده، مبانای ارتباط، مبنای حالا نظریه انتخاب عمومی که به عنوان زیر ساخت نظام سرمایه سالار لیبرال هست، احساس میشه با این حوزه دچار تهدید شده. یک مکانیزمی از گزینشگری و انتخاب عمومی در نظام های حالا لیبرال دموکرات طراحی شده،
بله،
که اگر خطا عمل بکنه، چون بر اساس یک نوع سبکی که تو دوره مدرن وجود داشت عمل میکرد و نتایج خاصی داشت، دوره‌ای که حالا منجر شد به رسانه‌های جمعی که حالا اگه لازم شد در ادامه توضیحش رو خواهیم داد، این سبک جدیدی که به وجود اومده در حال به هم زدن امکان گزینش‌های صحیح در جامعه لیبرال سرمایه‌داریه و هزینه‌های اقتصادی گسترده‌ای رو میتونه ایجاد بکنه، هزینه‌های سنگینی در حوزه سیاسی میتونه ایجاد بکنه، مسائل جدیدی پدید آورده که بشر تا الان باهاش مواجه نبوده. مثلا در همین انتخابات سال 2016 در حوزه تبلیغات سیاسی با وضعیتی ما مواجه بودیم که در طول تاریخ بشر در تبلیغات سیاسی که حداقل حالا 200 سال تو دوره جدید خدمت داره مواجه نبودیم. مباحث حقوقی که به صورت سنتی عرف شده بوده در جوامع مختلف دیگه اون مسائل حقوقی پاسخگو نیست. رسانه های رسمی که وجود داشت اگر بخوام به شیوه های گذشته صرف خبر رسانی با شیوه های سنتی کار بکنن پاسخگو نیستن. شیوه های آموزشی که برای خبرنگاران توصیه میشه، مهارت هایی که برای خبرنگاران مثلا 15 سال پیش توصیه میشد بعضن تغییرات ماهوی کرده، یعنی مهارت هایی که میگن الان خبرنگار باید داشته باشه یه مقدار تغییر کرده تو این رویکردهای آموزشی به روزنامه نگار و تغییراتی پدید اومده و مجموعه اینها، من اینو میخوام بگم، فضای جدیدی رو به وجود آورده که تو این فضای جدید، در این عالم جدید، در این عصر جدید، در این دوره جدید مفهوم خبر جعلی معنی داره. اگر افرادی یا نخبگانی با ذهنیت سنتی که میگم مثلا قرن 20 منظورمه،
بله،
دارن به مقوله ارتباطات و خبر و اطلاع رسانی و این چیزهای شبیه این در حقیقت میاندیشن، به نظرم نمیتونن با مفهومی مثل خبر جعلی، با این مفهوم جدید و نوعی که وجود داره مواجه بشن.
بسیار ممنونم آقای دکتر سایی از توضیحات شما. من شماره تلفن برنامه رو خدمت شنوندگان اعلام کنم، 30010 35. اگر کامنتی دارن، سوالی دارن، برای ما بفرستن که از مهمونان برنامه بپرسیم.
خیلی خوب میشه که این تعاملی بشه.
میخوام همین کار رو انجام بدیم. و حالا میریم خدمت خانم دکتر مریم سلیمی. من یه معرفی بکنم، ایشون دکترای علوم ارتباطات دارن، یکی از مؤلفین کتاب سواد رسانه‌ای هستن، مدرس سواد بصری و رسانه‌ای هستن. خانم دکتر سلیمی، آقای دکتر سایی یک تاریخچه و یک ریشه شناسی از اخبار جعلی و شایعه داشتن. من میخوام شما یک تعریفی ارائه بدید که واقعا به طور کلی بگید خبر جعلی چیه و تو این تعریفتون تفاوتش هم اگه با شایعه بیشتر باز کنید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. مریام وبستر، حالا این دکتر زمان رو یه ذره نزدیکتر دیدم، ولی وبستر میگه که اصطلاح اخبار جعلی داره سابقه 125 ساله است. حتی حالا بعضی ها گفتن مال قرن 18. بکرمن ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز گفته که اتحادیه جماهیر شوروی 70 سال از اخبار جعلی در واقع برای به کمک تبلیغات اطلاعات برای کنترل و محدود کردن شهرونداش تلاش میکرد استفاده بکنه. تعریف ها خیلی متفاوته، هر کدومشون از زاویه‌های مختلف در واقع بهش پرداختن. ما یه مقاله‌ای رو پارسال منتشر کردیم در دفتر مطالعات رسانه، اونجا یه تعریف ارائه کردیم از اخبار جعلی که اخبار جعلی اخباری متشکل از اطلاعات جعلی و شایعاته که مغرضانه به منظور جهت دادن به افکار عمومی در جهت کسب منافع خاص به واسطه حالا رسانه‌های فردی و ارتباط جمعی میتونه تولید و منتشر بشه. من یه توضیح مقدماتی بدم، بعد حالا اگر علاقمند بودیم میشیم رو بحث شایعه و اینا و مقایسه اینا بیشتر ورود بکنیم. با توسعه اخبار جعلی، اگه چرچیل زنده بودش میدیدش که جمله معروفش تحقق پیدا کرده. چرچیل میگفتش تا حقیقت بیاید شلوارش رو بالا بکشد، دروغ به آن ور دنیا رسیده است. محققان MIT ثابت کردن این جمله رو. چطور؟ اومدن در طول سالهای 2006 تا 2007 تحقیقاتی رو انجام دادن که دریافتن دروغ به طور قابل توجهی سریع‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از حقیقت در تمام دسته‌های اطلاعاتی منتشر میشه. داستان‌های دروغین 70% احتمال بیشتری برای بازتوییت شدن دارن نسبت به حقیقت و همچنین سرعت در واقع انتشار اینها 6 برابره. توی در واقع گزارشی که چند لحظه پیش اشاره شد گفتن 2 برابر، ولی محققان MIT گفتن که 6 برابر سریع‌تر میتونه در واقع انتشار پیدا کنه.
متفاوت باشه.
بله میتونه نسبی باشه، ولی خب من تون رفرنس دادم، عرض کردم خدمتتون که تحقیقات کجا این رو در واقع نشون داده. خب یکی از پربسامدترین واژه‌ها شده اخبار جعلی یا همون فیک نیوز. ابراز نگرانی‌های زیادی کردن سازمان ملل، اتحادیه اروپا نسبت به گسترش این نوع اخبار، حتی عواقب اون. خیلی کشورها ورود کردن، نهادها، سازمان‌ها، مرکز آموزشی، حتی رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی تلاشایی رو برای این حوزه کردن. حتی مثلا وقتی فیسبوک وارد شد که بخواد ورود بکنه به بحث پیشگیری و مبارزه از اخبار جعلی، غیر از اینکه به خودش اتهامات خیلی جدی در ارتباط با این مسئله وارده و نقشی که تو انتخابات آمریکا داشت، ولی خارج از اون دلنگرانی‌های ایجاد کرد که حتی مثلا فیسبوک به بهانه اینکه ما بیایم در واقع مقابله کنیم با اینها، ورود بکنه به سانسور برخی از خبرها که ممکنه به ذائقه اونا خوش نیاد. بنابراین در این حال که نگاه مبارزاتی نسبت به این حوزه وجود داره، در این حال که نقطه مقابلش تولیداتی وجود داره، تو هر دو تا حوزه بحث و در واقع اختلاف نظرهای وجود داره. فرانسیس فوکویاما فیلسوف آمریکایی تو سال 2016 رو با توجه به گسترش خیلی زیاد اخبار جعلی اعلام کردش که در واقع زمان ظهور در واقع پسا حقیقت فرا رسیده و معتقده که اخبار جعلی رو زمینه‌ش رو در واقع اینترنت فراهم کرد. اون معتقده که مردم هر چیزی که تو اینترنت میخونن باورش میکنن، معتبر میدوننش، چرا که میان تولید کننده و مصرف کننده دیگه هیچ واسطی وجود نداره. واسطه گذشته که همون دروازه‌بانا بودن قبلا ورود پیدا میکردن و سعی میکردن تو این زمینه دخالت بکنن، ولی الان دیگه هیچ واسطه وجود نداره. عملا اینترنت و فضای مجازی به نوعی شده بستری برای نبرد بین مقابل کنندگان با اخبار جعلی، با تولید کننده های اونا که در واقع انتشار دهنده ها هستند و با انگیزه های مختلف ورود میکنن به این قضیه. جالبه بدونین که فیک نیوز یا خبر جعلی عبارت سال شدش توسط ناشران دیکشنری آمریکایی کالینز تو سال 2018 و آکسفورد کلمه پسا حقیقت رو انتخاب کرد. حالا تعریف اینا رو از این واژه میدم خدمتون، ولی اتفاقی که در انتخابات 2016 آمریکا پیش اومد، در واقع نامزدی ترامپ، تأثیری که داشت در ارتباط با در واقع زیر سوال بردن رسانه‌های رسمی و دروغ خوندن اونها و باعث شد که در واقع عمده افراد به خصوص طرفداران ترامپ به رسانه‌های جایگزین از جمله رسانه‌های اجتماعی در واقع دلبسته بشن، زمینه‌هایی رو فراهم کرد برای اینکه زمینه گسترش فیک نیوز گسترش پیدا کنه. خودش در واقع با اینکه تلاش می‌کرد رسانه‌ها رو دروغگو بنامه، تلاش می‌کرد که بیا توییتر بکنه، توییت بکنه به لحظه و صحبت‌هایی که مد نظرش منتقل بکنه و میگفتش اگه اونا صادق بودن من هیچ وقت این کارو نمی‌کردم.
خانم دکتر تا اینجا صحبتاتون رو نگه دارید که آقای آزادی و آقای کرمانی هم مشارکت دادیم تو بس. آقای محمد حسین آزادی اخیراً یک پایان نامه‌ای رو دفاع کردن در حوزه اخبار جعلی و راهکارهای مقابله با آن در دانشگاه صدا و سیما که نمره عالی هم گرفتن و پژوهشگری هستن که تو حوزه اخبار جعلی دو سالی هست که خیلی کار کردن. حالا می‌خوایم ببینیم از نظر ایشون چی میشه که اخبار جعلی سال 2016 واژه سال میشه. خیلی مهمه که بالاخره ارتباطاتی‌ها و کسانی که تشخیص میدن این موضوع رو میان روی این واژه زوم میکنن. آیا آزادی، ضمن این که تعریف خودتون رو میخوام که تو اون پایان نامه استفاده کردید من خوندمش، ببینم شما چه تعریفی از اخبار جعلی دارید و به این موضوع، به اهمیت این موضوع بپردازید که چرا اینقدر مهم میشه که اینقدر تو دنیا به این موضوع توجه میشه. هر روز هر کشوری داره یه قانونی تصویب میکنه. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یکی از کارکردهای یا ویژگی‌های اصلی رسانه‌ها جنبه آگاهی دهندگی اونها هست که خبرم در این بین نقش ویژه‌ای داره. یعنی خبر بر فهم مخاطبان از محیط اجتماعی و سیاسی اطرافشون و برای ایفای نقشه فردی و اجتماعیشون کسب اخبار اطلاعات خیلی مؤثر هست. حالا اگر این خبر که ما تعریفی که از خبر داریم، مثلا یکی از تعریفش گزارش عینی از واقعیت هست، دقیقاً به نقطه مقابلش تبدیل شده، یعنی خبر به جای این که گزارش صحیح به مردم بده، مردم واسه همین اصلا به سمت خبر میرن که آگاهی پیدا کنه از محیط اطراف و مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشون، دقیقا نقطه مقابلش پدیده به وجود اومده که گزارش واقعی نمیده، اتفاقا گزارش دروغ میده. خبر جعلی رو ما خیلی عجیل میدونیم با فضای رسانه‌های اجتماعی، خلاف اون چیزی که خانم سلیمی اشاره میکنن.
شما نظرتون متفاوته.
بله، ما خبر جعلی رو زاییده دورانی میدونیم که رسانه‌های اجتماعی سرعت و گردش اطلاعات رو خیلی گسترده کردن. ببینید، فضا به شکلی شد اینقدر اطلاعات گسترده شد و بمباران اطلاعاتی میشه مخاطب و یا کاربر در رسانه‌های اجتماعی که این فضا مساعد شده برای اینکه افرادی بیان به خاطر ارزان بودن و پرمصرف بودن کالایی به نام خبر،
بله،
دقیقاً اون رو به ضد خودش تبدیل کنن و به مخاطب عرضه کنن. دقیقاً مثلا مثل یک غذایی میمونه که خیلی خوش رنگ و لعاب هست، همه دوست دارن اون رو مصرف کنن، در حالی که از مواد مسمومی ساخته شده. بنابراین تعریفی که ما از خبر جعلی داریم، خبرهای آمدانه و مغرضانه‌ای میدونیم خبرهای جعلی رو، که به صورت حرفه‌ای و سازمانی بر بستر رسانه‌های غیر رسمی برای ایجاد جنگ روانی تولید و منتشر میشن. این تعریفی هست که ما داریم.
این تعریف بومیه پایان نامه
بله. این تعریفی که ما از مجموعه مقالات و کتبی که تا الان منتشر شده تعریف دیگه هم ارائه شده. منتها این تعریف به نظرم خیلی تعریف جامع و دقیقی هست که ما میتونیم از خبر جعلی ارائه بدیم.
نکته مهم به نظرم اینجا تو این تعریف نسبت به شاید تعریفی که خانم دکتر داشتن اینه که رو سازمانی بودن و حرفه‌ای بودن کسایی که این کار انجام
میدن. مغرضانه مشترک.
مغرضانه بله این قسمت مشترکه، ولی خبر جعلی مثلا این یه نقطه شاید شروعی هم برای تفاوتش با شایعه باشه. اینه شایعه رو ممکنه آدمای عادی که داخل جامعه هستن شروع بکنن یا گسترش بدن، ولی وقتی ما با خبر جعلی مواجهیم تولید خبر جعلی کاملا با یک سازمان حرفه‌ای و توسط افراد حرفه‌ای صورت میگیره.
آیا آزادی تمام.
حالا شما فرمودید که چرا واژه‌ای سال شد. ببینید خبر جعلی
سال 2016
توسط ببینید هر ساله دیکشنری ها یا لغتنامه های جهانی به خصوص اینهایی که خیلی پرمصرف هستن مثل آکسفورد، اینها یک واژه‌ای رو بنا به مصرف مخاطبان به عنوان واژه سال که خیلی پربازدید شده،
تکرارش زیاد
بود در مراجعه مخاطبانشون به عنوان واژه سال معرفی میکنن. جالبه که سال 2016 این واژه توسط آکسفورد به عنوان واژه سال معرفی شده. چرا خبر جعلی اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟ خب اگه خبر جعلی 100 سال پیش بود قضا همون موقع مثلا یه راهکاری واسش تعبیه می‌شد دیگه، تا الان این همه مثلا درگیر کرده فضای جوامع مختلف رو. ببینید خبر جعلی میتونه اعتماد رو تحت تاثیر قرار بده، تصور افراد از یکدیگر رو شکل بده، بر نظرات و خبرهای جدی و بحث‌های سیاسی اثر بذاره. توی پژوهشی که آقای آلکوت و گندسکو انجام دادن مدعیان که خبر جعلی علاوه بر سردرگم ساختن کاربران بر نتایج انتخابات هم تأثیر میذارن. پس خبر جعلی از اون جهت که فرایند مردم سالاری رو در وهله نخست، یعنی یا همون دموکراسی در جامعه غربی و حق دسترسی به اطلاعات صحیح رو مختل میکنه، به یه تهدید جدی برای مردم و نظام های سیاسی تبدیل شده. مک‌گونال هم توی
یه نکته‌ای رو بگم در ارتباط با اینکه شما به سردرگمی اشاره کردین، در ارتباط با همین انتخاباتی که یاد کردین، استاتیستا آماری رو در واقع منتشر کرد و گفته 64% دچار سردرگمی زیاد شدن در این جریان و 24% گفتن تا حدودی سردرگم شدن. حالا 11% هم گفتن سردرگم نشدیم، ولی در ارتباط با این جمعیتی که وجود داره و با نسبتی که وجود داره
آیا آزادی جمله پایانی هم بگید که آقای کرمانی هم مشارکت کرد. ببین دوباره برمیگرد،
من فقط داشتم به یه پژوهش اشاره میکردم که آقای مک‌گونال انجام داد تو سال 2017. ایشون بر این باورن که خبر وقتی جعلی میشه بحثای مردم سالاری رو از منبع دچار اختلاف و انحراف میکنه. فقط یه اشاره کنم به آماری که سال 2016 داشتیم. ببینید طبق بررسی هایی که توی جامعه آمریکا صورت گرفت در انتخابات 2016 که رقابت بین آقای ترامپ و خانم کلینتون بود، ببینید 62% از مردم آمریکا، اولا اینو بگم که خبرهای خودشون رو از رسانه های اجتماعی دریافت میکنن.
چقدر 62؟
62% طبق آمار رسمی. و تو برهه انتخابات مشخص شده با بررسی هایی که صورت گرفته 75% از افراد بزرگسال، یعنی اونهایی که در انتخابات شرکت میکردن، اینها فریب خبرهای جعلی رو در مقطع انتخابات 2016 آمریکا خوردن.
بسیار ممنونم. من دوباره پیامک برنامه رو اعلام کنم. 30,000-35 پیامک برنامه هست و شماره 162 رو هم فراموش نکنن شنوندگان، نظرات خودشون ارسال کنن. همچنین ایران صدا رو هم فراموش نکنید، iranseda.ir میتونید تو فضای مجازی به صورت زنده برنامه رو بشنوید و از اونجا کل برنامه رو دانلود کنید. بعد از اینکه برنامه تموم شد میتونید برید دانلود کنید. آقای دکتر حسین کرمانی پژوهشگر ارتباطات هم مهمان دیگر ما هستن. آقای دکتر چی میشه که بالاخره این کسانی که اخبار جعلی رو دریافت میکنن نمیتونن تشخیص بدن؟ یعنی اینقدر پیچیده است؟
ببینید در مورد این که حالا قبل از این که به اون طرف قضیه و دریافت کننده و در واقع مخاطب برسیم که چرا چی میشه، البته حالا من یه
دقیق
کوچیکی میگم و بعد میرم دنبال یک دو تا نکته‌ای هستش که عرض میکنم خدمتون. اون پژوهشی که خانم دکتر سلیمی اشاره کردن که اتفاقا توسط یکی از اساتید ایرانی دانشگاه MIT دکتر بوسوقی هم انجام شده سال 2018 و اونجا اونها اومدن همین رو بررسی کردن، یکی از دلایلش این هستش که خبرهای جعلی جدیدتر هستن و باب میل تر هستن، یعنی در شما رضایتمندی بیشتری احتمالاً ایجاد میکنن، در حالی که اخبار واقعی همیشه الزاماً اینجوری نیست، میتونه مثلا ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه. این البته یکی از عوامل مؤثر هست.